احوال مرحوم آیت الله علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی قدس الله سره. قسمت سوم. راجع به حروف ابجد و دیگر از حضرت معظم الله راجع به حروف ابجد و استنتاجات و استخراجات و اثرات آن طبق مطالب وارده در کتب سوال کردم. فرمودند در ابجد کبیر ظاهراً از مسلمات است و آن از عدد 1 تا 1000 است که به 28 حرف در زبان عرب تقسیم شده است و در بین مسلمانان از شیعه و سنی جای شبهه و تردید نیست و بزرگان از علمای فریقین مانند محی الدین عربی و شیخ بهاءالدین عاملی در اینجا سخن را بس دادند و در غیر مسلمانان نیز ابجد کبیر معروف است و قبل از اسلام در یهود رائج و دارج بوده و زبان عبری یهود به مسلمین وارد شده است و اتفاقاً با آن که زبان عبری 22 حرف بیشتر ندارد و سه، خ، زال، زاد، زا، عین در لسان آنها نیست و فقط تا قرشت حروف تهجی را دارند، معهازا به ابجد کبیر معتقد و تا عدد 1000 را پخش بر حروف خود می کنند. روزی در مجلسی بودیم که در آنجا سخن از جا دادن تا عدد 1000 در الفبای عبری که 22 حرف است به میان آمد و بعضی از مطلعین و اهل فن حضور داشتند. من اعتراض و ایراد کردم که در زبان عبری تا قرشت حروف موجود است و تا 400 است. چگونه آنها به ابجد معترفند؟ گفتند به طریق خاصی آن 6 عدد دیگر را در الفبای خود داخل می کنند تا در محاسبات از 1 شروع و به 1000 منتهی می شود. و در آن مجلس یک نفر از فلاسفه ژاپنی بود با آنکه ریشه عقاید ژاپنی ها به چینی ها برمی گردد و آنها وثنی هستند، من سوال کردم آیا شما به حروف و تأثیرات آن معتقد هستید؟ در پاسخ گفت به حروف ابجد کبیر معتقدیم و در این باره کتاب‌هایی از زمان سابق داریم که بسیار شایان دقت و ملاحظه است. ایشان فرمودند عجب است که میگویند ژاپنی‌ها و چینی‌ها حروف الفبایشان 300 حرف است و به طریق خاصی اعداد 1 تا 1000 که 28 عدد است بر تمام الفبای خود قسمت می کنند. لابد مانند زبان فارسی که چه را ج و ژ را ز و گاف را کاف و پ را ب حساب می کنند، آنها نیز بسیاری از حروف خود را که قریب المخرجند حرف واحد در موقع محاسبه به شمار می آورند. و علاهازا کما نقل حساب ابجد در زبان چینی ها بسیار مشکل و برای تشخیص تعیین اعداد حروف احتیاج به تخصص و فن دارد که فقط بعضی از علمای متبحر آنها واردند و از عهده محاسبه می توانند برآیند. راجع به حروف ابجد و مربعات، ایشان می فرمودند تقسیم آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم در مربع به حروف ابجد برای دفع اجانین و افراد مبتلای به جن مفید است. شاگرد آقا سید حسن طباطبایی که در فن تسخیر ارواح استاد بود و نیز فرمودند برادر ما مرحوم آقا سید حسن طباطبایی شاگردی داشت که در فن تسخیر ارواح بدون آیین بینی یا کف بینی استاد بود. مرحوم برادر ما به وسیله ایشان غالب ارواح علما و حکما را احضار و از آنان سوالاتی نموده است. من جمله از افلاطون حکیم الهی سوالاتی نموده است. افلاطون در ضمن جوابها گفته است شما قدر خود را بدانید که جهاراً می توانید لا اله الا الله را بگویید. ما در زمانی واقع بودیم که وثنیت به طوری غلبه داشت بر توحید که ابداً ادا چنین کلمه‌ای جهاراً ممکن نبود و از علماء اعلام روح غالب آنها را احضار نموده و سوالاتی نموده است، به جز روح 2 نفر که یکی از آنها مرحوم سید ابن طاووس و دیگری مرحوم سید مهدی بحرالعلوم بوده است، زیرا آنها گفته بودند ما دائما در خدمت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم و مجال تنزل و گفت و شنود با غیر را نداریم. احضار ارواح توسط آقای بحرینی در حضور علامه طباطبایی. فرمودند روزی آقا نورالدین، منظور آقازاده ایشان است، در تهران نزد من آمده گفت آقای بحرینی در تهران است، می‌خواهید من او را فوراً اینجا نزد شما بیاورم؟ و آقای بحرینی یکی از افراد معروف و مشهور احضار جن و از متبحرین در علم ابجد و حساب مربعات است. گفتم اشکال ندارد. آقای نورالدین رفت و پس از یکی دو ساعت آقای بحرینی را با خود آورد و در مجلس نشست و سپس چادری آوردند و دو طرفش را به دو دست من داد و دو طرف دیگر را به دستهای خود گرفت و این چادر به فاصله تقریباً دو وجب از زمین به دست ما بود. در این حال اجانین را حاضر کرد و صدای قلقله و همهمه شدیدی در زیر چادر برخاست و چادر به شدت تکان می‌خورد که نزدیک بود از دست ما خارج شود و من محکم نگاه داشته بودم. و از طرفی آدمک‌هایی به قد دو وجب در زیر چادر بودند و بسیار ازدحام کرده بودند و تکان می‌خوردند و رفت و آمد داشتند. و من با کمال فراست متوجه بودم که این صحنه چشم‌بندی و صحنه‌سازی نباشد. دیدم نه، 100% وقوع امر خارجی است. و در این حال آقای بحرینی یک مربع 32 خانه‌ای کشید و من تا حال چنین مربعی را ندیده و نشنیده بودم، چون مربعات 4x4 یا 5x5 است و سیر مربعات هرچه باشد مانند مربع 100% بر این منوال است، ولی مربع 32 خانه‌ای در هیچ کتابی نبود و آقای بحرینی از من سوالاتی می نمود و یادداشت می کرد و جواب می داد و از بعضی از مشکلات ما که هیچ کس اطلاع بر آن نداشت جواب گفت و جوابها همه صحیح بود و من آن روز بسیار تعجب کردم. مانند آقای ادیب که از شاگردان برادر من آقا سید محمد حسن بود و چون روح قاضی رحمت الله علیه را حاضر کرده بودند و از رفتار من سوال کرده بودند، فرموده بود روش او بسیار پسندیده است و فقط عیبی که دارد آن است که پدرش از او ناراضی است و میگوید در ثواب تفسیری که نوشته است مرا سهیم نکرده است. و چون این مطلب را برادرم از تبریز به من نوشت، من گفتم من برای این تفسیر برای خود ثوابی نمی دیدم تا آنکه او را هدیه به پدر کنم. خداوندا اگر تو برای این تفسیر ثوابی مقدر فرمودی، همه آن را به والدین من عنایت کن و ما همه را به آنها اهدا می کنیم. بعد از یکی دو روز کاغذ دیگری از برادرم آمد و در آنجا نوشته بود که چون روح مرحوم قاضی را احضار کرد، مرحوم قاضی فرموده بودند اینک پدر از آقای سید محمد حسین راضی شده و به واسطه تشریع که در ثواب بسیار مسرور است و از این اهداء ثواب هم بینی و بین الله هیچ کس خبر نداشت. این درخواست از غریبه نیست. و فرمودند در ایامی که در نجف اشرف برای تحصیل مشرف بودم و در نزد حضرت آیت الحق مرحوم آقای حاج میرزا علی قاضی رضوان الله علیه تردد داشتم، روزی در حالی که تنها در خدمت آن مرحوم بودم، از باب گله و شکایت از حالاتم مطلبی عرض نمودم و آن استاد جوابی فرمود بسیار دلنشین، به طوری که حقیقتاً حظ بردم. سؤال این بود چرا سالک پس از آنکه مدتی کار کرد و در رشته عرفان قدم نهاد و حالاتی پیدا نمود و مکاشفاتی در او به وقوع پیوست، توقعش زیاد می شود و دوست دارد مثلا ملائکه بر او نازل شوند و جبرائیل امین را ببیند و خلاصه از دقایق و اسرار آگاه شود و اینها همه دلالت بر ضعف در سلوک دارد و ناشی از خامی و ناپختگی است؟ مرحوم قاضی رضوان الله علیه پس از استماع این سخنان فرمود: آقا جان من، این درخواست از غریبه نیست، خودش از خودش می خواهد. چه اشکال دارد که کسی در مقام یک رنگی و صفا از خودش چیزی بخواهد، تمنایی داشته باشد، گله و شکوهی بنماید؟ اتفاقا این درخواست و شکایت بسیار هم به جا و خوب است، چون راز و نیاز و خواهش بعضی از مراتب وجود است از حقیقت خود، منک و الیک، منه و الی. راجع به حوامیم و الف لام میم. در روز 23 شهر ربیع المولود 1400 که به خدمت استاد الاکرم علامه طباطبایی رسیدم و بحث از سوره های قرآن پیش آمد، ضمن بحث فرمودند: سوره های الف و لام و میم در قرآن مجید در 6 مورد وارد است. 1. سوره البقره آیات 1 و 2. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. 2. سوره آل عمران آیات 1 و 2. الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. 3. سوره عنکبوت آیات 1 و 2. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. 4. سوره الروم آیات 1 و 2 و 3. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. 5. سوره لقمان آیات 1 و 2. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. 6. سوره السجده آیات 1 و 2. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. و سوره های حوامیم در 7 سوره است. 1. سوره المؤمن آیات 1 و 2. حم میم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. این سوره را سوره غافر نیز گویند. 2. سوره السجده آیات 1 و 2. حم میم تنزیل من الرحمن الرحیم. این سوره را فصلت نیز گویند. 3. سوره الشورا آیات 1 و 2 و 3. حم میم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. 4. سوره الزخرف آیات 1 و 2 و 3. حم میم و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. 5. سوره الدخان آیات 1 و 2 و 3. حم میم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین. 6. سوره الجاسیه آیات 1 و 2. حم میم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. 7. سوره الاحقاف آیات 1 و 2. حم میم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. و فرمودند: تمام سوره هایی که مبدو به الف لام میم است یک سنخ است و گویا دارای مضمون واحد و از مطلبی واحد بازگو می کند، و تمام سوره های حوامیم که پشت سر هم در قرآن مجید قرار گرفته است یک سنخ است و دارای مضمون واحد و مطلب خاصی است. راجع به مسبحات در قرآن کریم و سوره های مسبحات که با یسبحو و سبحه شروع می شود 5 عدد است: حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن. و سوره اعلا که با سبح شروع می شود جزء مسبحات نیست، گرچه در روایتی وارد شده است، ولیکن در روایت معتبره مسبحات را همان 5 سوره تعیین می کند. و در روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این 5 سوره را هر شب قبل از خواب می‌خواندند و از علت قرائت این سوره ها از آن حضرت سوال کردند. حضرت در جواب فرمودند در هر یک از این سوره ها آیه است که به منزله هزار آیه از قرآن است و در روایت وارد شده است که هر کسی مسبحات را شب قبل از خواب بخواند نمی میرد مگر آنکه رسول اکرم را می بیند و آن حضرت محل و مقام وی را در بهشت به او نشان می دهند. بنده عرض کردم این مسئله بسیار عجیب است که رسول الله با آنکه خط نداشتند و آیات را خود نمی نوشتند این سوره ها و سایر سوره ها را بعد از نزول بدون یک کلمه یا یک حرف کم و بیش می خواندند. این چه قوه حافظه‌ای بوده است؟ اصولاً آیا می توان این را شدت قوه حافظه نامید؟ آیا در تمام دوران تاریخ بشریت چنین امری نظیرش بیان شده است؟ آیا سخنگو و خطیبی بدون ضبط سخنان خود به نوشتن یا به آلت ضبط صوت توانسته است فقط 2 دقیقه این عبارات انشا شده خود را در هنگام خطابه بعداً بدون یک حرف پس و پیش بازگو کند؟ این خود یک معجزه بسیار عجیب و غریب و آشکار است. فرمودند آری مطلب همینطور است که میگویید. رسول الله آیات قرآن را بدون یک حرف پس و پیش میخواندند و حتی این عباراتی که سالها قبل فرموده بودند در موضع حاجت بازگو می کردند که انهو این عبارت را از سائه فرموده است. در هنگام رحلتان حضرت که حضرت فاطمه سلام الله علیها بسیار ناراحت بود و گریه می کرد و واسوعتاه می گفت و واسوعت ابی می گفت که به قول ما فارسی زبانان ندای واویلایش بلند بود، حضرت به او فرمودند ای فاطمه این طور سخن نگو، همان کلمات را بگو که من در مرگ فرزندم ابراهیم گفتم. القلب یحزن و العین تدمع و لا نقول الا حقا و انا بک یا ابراهیم لمحزونون. ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال سکرات موت که مرض از هر جانب بر او غالب شده و حال عادی آن حضرت را تبدیل به سنگینی و انقلاب نموده است، در آن حال شدید آن حضرت این عبارتی که سالها قبل در مرگ ابراهیم فرموده بازگو می کند. این عجیب معجزه است. آری، این احاطه بر ملکوت است و سیطره بر عالم معنا و ربطی به قوه حافظه مادیه ندارد. انتها کلام استاد ادام الله زلاله. اقول کم تفاوت بین هذا الکلام الحقیقی و بین قول عمر قد غلبه الوجع ان الرجل لیهجر. راجع به الف لام را و تواسین. باری چون روز 25 شهر ربیع الاول 1400 هجریه به محضر علامه طباطبایی شرفیاب شدم و سخن از آیات قرآن به میان آمد، فرمودند سوره های مبدو به الف لام را در قرآن 6 است. 1. سوره یونس آیه 1. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. 2. سوره هود آیه 1. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. 3. سوره یوسف آیه 1. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. 4. سوره رعد آیه 1. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. 5. سوره ابراهیم آیه 1. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. 6. سوره هجر آیه 1. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. و این 6 سوره نیز لحن خاص و لهجه مخصوص دارند که مشخص است و به ترتیب پشت سر هم و با هم قرار گرفتند و سوره های مبدو به تاسین سه سوره است. یک سوره شعرا آیات 1 و 2، تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. 2 سوره نمل آیه 1، تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. 3 سوره قصص آیات 1 و 2، تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین، و به ترتیب پشت سر هم و با هم قرار دارند. و سوره اعراف مبدو به الف لام میم صاد است و دارای لحن سوره های الف لام میم دار و لحن سوره صاد هر دو است، چون این حروف مقطعات در اوائل سور قرآن به طور اجمال و رمز اشاره به تمام مطالب وارده در آن سوره دارند. پس از جهت آن که الف لام میم دارد، با سوره الف لام میم مشترک و لحن و لهجه آنها را دارد، و از جهت آن که صاد دارد، لحن و لهجه سوره صاد را دارد. و سوره مریم مبدو به کاف ها یا عین صاد است و یک سبک و لهجه مخصوص به خود دارد، و در سوره قاف شکل خاصی دارد که لهجه مخصوص و لحن مختص به خود در همه قرآن دارد. و همچنین سوره طه و یاسین، گرچه بسیاری طه را حرف واحد گرفته و از اسامی رسول الله شمردند، و همچنین در یاسین گفتند که یک کلمه و از اسامی رسول الله است، و شاهد بر این آیه مبارکه 130 در سوره صافات سلام علی الیاسین که ال مخفف آل است، و در قرائت شاذه نیز همین آیه آل یاسین قرائت شده است. لیکن ممکن است گفته شود که در سوره یاسین یا حرف ندا و سین از اسامی رسول الله بوده باشد، کما اینکه ممکن است گفته شود که مانند سایر حروف مقطعه قرآن یا و سین دو حرف بوده و اشاره و رمزی به مطالب متویه در این سوره بوده باشد، و منافات ندارد که این اشاره و رمز نیز با رسول الله یک نوع اسم و یا علامتی بوده باشد، کما اینکه در سوره طه طه دو حرف بوده و علاوه بر اشاره به محتوای سوره یک نوع اسم و علامتی برای رسول الله بوده باشد. و سوره شورا که مبدو به حامیم عین سین قاف می شود، از مزایا و لهجه حوامیم دارا باشد و از لهجه سوره مریم که در مقطعات آن عین آمده است، و از لهجه سوره یاسین که در آن سین آمده است، و از لهجه سوره قاف نیز برخوردار باشد. و به طور کلی چون حروف مقطعه اجمالاً از محتوای تمام سوره خبر می‌دهد، باید با یک حساب و نظر دقیق این سوره ها را مورد بررسی قرار داد و از قیاس سور هر یک را با دیگری و با سایر سور این مطالب را استنتاج نمود. گرچه این بررسی بسیار مشکل و دقیق است، ولی نتایج مهمی در بر دارد، من جمله اعجاز قرآن در این لهجات مختلف و ربط این حروف با مطالب محتویه سور. راجع به قول به تحریف. راجع به قول به تحریف قرآن فرمودند این قول از محط اعتبار ساقط است، چون اخبار آحادی که در تحریف وارد شده است، حجیت آنها متوقف بر حجیت قول امام است که آن اخبار را بیان کرده است، و حجیت قول امام متوقف بر حجیت قول رسول الله است که امام را وصی و خلیفه و معصوم معرفی فرموده است، و حجیت قول رسول الله متوقف بر حجیت قرآن است که رسول الله را معصوم و امام و نبی و ولی معرفی کرده است. و اگر قائل به کم بودن یا زیادی یک حرف در قرآن مجید بشویم، تمام قرآن از حجیت ساقط می شود و سقوط این حجیت اخبار تحریف را نیز ساقط می کند. و قرآن مجید بالاجماع حجت است و ائمه علیهم السلام در موارد کثیری به آیات قرآن استدلال کرده و شاهد آوردند و قائل به حجیت آن شدند و این مسئله هیچ جای شبهه و تردید نیست. بلی، جای بعضی از آیات عوض شده است، مثل آیه تطهیر و مثل آیه 3 وارده در سوره مائده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، ولیکن تغییر محل آیه غیر از تحریف است. این قرآن بدین صورت و کیفیت در زمان ابوبکر جمع‌آوری شد. در روایات کثیری داریم که پس از رحلت رسول الله امیرالمؤمنین علیه السلام 6 ماه در منزل نشستند و قرآن را به ترتیب نزول آیات و سور که اول آن سوره اقرا بود جمع‌آوری کردند و سپس در عبایی گذارده و بر شتری بستند و به مسجد آوردند و فرمودند این است قرآن کریم که خدا بر پیغمبرش نازل فرموده است، و سپس از مسجد به منزل آوردند. این است مضمون روایات عامه. و اما در روایات خاصه وارد است که پس از آن که حضرت شتر حامل قرآن را به مسجد آوردند، عمر گفت ما را نیازی به قرآن جمع کرده ی تو نیست، ما نیز پیش خود قرآن داریم. لذا حضرت قرآن را به منزل برگرداندند و فرمودند دیگر تا روز قیام قائم آل محمد این قرآن را نخواهید دید، و از آن روز به بعد آن قرآن دیده نشد. در زمان ابوبکر که جنگ یمامه اتفاق افتاد و از قرآن قرآن در آن جنگ 70 نفر یا 400 نفر کشته شدند، عمر نزد ابوبکر آمد و اصرار به جمع آوری قرآن نمود و گفت قرآن امروزه فقط در سینه های قاریان قرآن است. اگر یک جنگ دیگر پیش بیاید و از قراء آن کشته شوند، دیگر قرآن از روی زمین برداشته خواهد شد و حتما باید قراء را جمع نموده و قرآن را تصحیف نمود، یعنی در مجلد قرار داده و در دفتین نگهداری کرد. برای این امر زید بن ثابت را مأمور نوشتن قرآن نمودند و 25 نفر از قراء مهاجرین و 25 نفر از قراء انصار را معین کردند که هر کس آیه‌ای از قرآن با 2 شاهد عادل بیاورد آن آیه را بپذیرند. لذا قرآن مشهود فعلی بدین کیفیت در زمان ابوبکر تصحیف شد. ولی ائمه علیهم السلام بالاجماع دستور دادند که همین قرآن را به همین کیفیت و با همین ترتیب بخوانیم و خودشان به همین ترتیب می‌خواندند و اصحاب آنها به همین ترتیب قرائت می‌نمودند. و از احقاف سوال کردم، فرمودند قرایی بوده است بین سرزمین عراق و بین سرزمین یمن که همه از بین رفته است، و فرمودند در قرآن مجید هر آیه که وارد می‌شد ضبط می‌شد و اگر مثلا 2 بار یا 3 بار وارد می شد، در 2 جا یا 3 جا ضبط می شد، مگر سوره فاتحه الکتاب که به اجماع مسلمین 2 بار بر پیغمبر اکرم نازل شده است، ولی 1 جا نوشته شده است. و ظاهراً سوره توحید هم همین طور است، یعنی 2 بار نازل شده و 1 جا نوشته شده است. راجع به تیل عرض و قالیچه حضرت سلیمان، راجع به تیل عرض فرمودند حقیقت آن پیچیدن زمین در زیر گام راه رونده است. فرمودند برادر مرحوم ما آقای سید محمد حسن قاضی یک روز به وسیله شاگردی که داشت و احضار ارواح می نمود، نه با آینه یا با میز 3 گوشه بلکه دستی به چشم خود می کشید و فوراً احضار می کرد، از روح مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه راجع به تیل عرض سوال کرده بود. مرحوم قاضی در جواب فرموده بودند تیل عرض 6 آیه از اول سوره طهاست. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت السرا و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. من عرض کردم مراد از این آیات چیست؟ آیا مرحوم قاضی خواستند به طور رمز صحبت کنند و مثلا بگویند طی الارض به اتصاف به صفات الهیه حاصل می شود؟ فرمودند نه، برادر ما مردی باهوش و چیز فهم بود و طوری مطلب را بیان می کرد مثل آنکه دستورالعمل برای طی الارض را خودش از این آیات فهمیده است و این آیات بسیار عجیب است، به خصوص آیه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، چون این آیه تمام اسما را در وجود مقدس حضرت پروردگار جمع می کند و مانند جامعیت این آیه در قرآن کریم نداریم. فرمودند مرحوم قاضی رحمت الله علیه همیشه در ایام زیارتی از نجف اشرف به کربلا مشرف می شد و هیچگاه کسی ندید که او ماشین سوار شود و از این سر احدی مطلع نشد جز یک نفر از کسبه بازار ساعت، بازار بزرگ، که مرحوم قاضی را در مشهد مقدس دیده بود و از ایشان اصلاح امر گذرنامه خود را خواسته بود و ایشان هم اصلاح کرده بودند. آن مرد چون به نجف آمد افشا کرد که من آقای قاضی را در مشهد دیدم و مرحوم قاضی خیلی عصبانی شدند و گفتند همه می دانند که من در نجف بودم و مسافرتی نکردم. اقول این قضیه را سابقاً برای بنده دوست معظم آقای حاج سید محمد رضا خلخالی از پسر عموی خود آقای حاج سید علی خلخالی نقل کرده بودند، با این متمم که چون آن مرد کاسب از مشهد مقدس به نجف اشرف مراجعت نمود، به رفقای خود گفت که گذرنامه مرا در مشهد حاج میرزا علی آقای قاضی درست کرد و آنها گفتند ایشان در نجف بودند و مسافرت نکردند. و آن مرد خودش نزد آقای قاضی آمد و داستان را گفت. مرحوم قاضی انکار کرد. آن مرد نزد فضلای نجف مانند حاج سید علی خلخالی و حاج شیخ محمد تقی آملی و آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی و نظائرهم آمد و داستان را گفت. آنها به نزد مرحوم قاضی آمدند و بازگو کردند و مرحوم قاضی انکار کرد. آنها با اصرار زیاد مرحوم قاضی را وادار کردند که برای آنها جلسه اخلاقی ترتیب داده و درس اخلاق بگوید. و در آن زمان که مرحوم قاضی بسیار گمنام بود و از حالات او احدی خبر نداشت، قول داد برای آنها درس اخلاق بگوید و جلسه درس اخلاق ترتیب داد که همین افراد که ردیف اول شاگردان قاضی بودند در آن جلسه شرکت می کردند و سپس در ردیف و سری دوم علامه طباطبایی مدظله و حضرت حاج سید هاشم حداد و آقای سید حسن مسقطی و آقای سید احمد کشمیری شرکت داشتند و در ردیف سوم آقای حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی و آقای حاج شیخ عباس قوچانی و غیرهم. در کیفیت عمل قالیچه حضرت سلیمان، برادر ما به وسیله شاگردش از حضرت قاضی رحمت الله علیه سوال کرده بود که آیا قالیچه حضرت سلیمان که حضرت روی آن می نشست و به مشرق و مغرب عالم می رفت روی اسباب ظاهریه ساخته بود یا از مبدعات الهیه بود و هیچ گونه با اسباب ظاهریه ربطی نداشت؟ آن شاگرد چون از مرحوم قاضی رحمت الله علیه سوال کرده بود، ایشان فرموده بودند فعلا چیزی در نظرم نمی آید، ولیکن یکی از موجوداتی که در زمان حضرت سلیمان بودند و در این کار قالیچه تصدی داشتند الان زندند، می روم و از او می پرسم. در این حال مرحوم قاضی روانه شدند و مقداری راه رفتند تا آنکه منظره کوهی نمایان شد. چون به دامنه کوه رسیدند، یک شبحی در وسط کوه که شباهت به انسان داشت دیده شد. مرحوم قاضی از آن شبح سوال کرده و مقداری با هم گفتگو کردند که آن شاگرد از مکالماتشان هیچ نفهمید. ولی چون مرحوم قاضی برگشتند، گفتند میگوید از مبدعات الهیه بوده و هیچ اسباب ظاهریه در آن دخالتی نداشته است. شواهدی بر طی العرض داشتن مرحوم قاضی. عقول راجع به طی العرض داشتن مرحوم قاضی دو شاهد دیگر موجود است. اول آنکه حضرت علامه طباطبایی و آقای حاج عباس قوچانی هر دو فرمودند که عادت مرحوم قاضی در ماه‌های مبارک رمضان این بود که ساعت 4 از شب گذشته در منزل رفقای خود را میپذیرفتند و مجلس اخلاق و موعظه ایشان تا ساعت 6 از شب گذشته طول میکشید. در دهه اول و دوم چنین بود، ولی در دهه سوم ایشان مجلس را تعطیل میکرد و تا آخر ماه رمضان هیچ کس ایشان را نمیدید و معلوم نبود کجا هستند. 4 عیال داشت، در منزل آنها نبود، در مسجد سهله و مسجد کوفه که بسیاری از شبها بیتوته می نمود نبود. دوم آنکه آقای قوچانی فرمودند یک سفر زیارتی ایشان به کربلا آمده بودند. در موقع مراجعت با هم تا محل توقف سیارات آمدیم. ازدحام جمعیت برای سوار شدن به نجف بسیار بود، به طوری که مردم در موقع سوار شدن از سر و دوش هم بالا می رفتند. مرحوم قاضی که دید چنین است، با کمال خونسردی به کنار گاراژ رفته و پشت به دیوار روی زمین نشست و مشغول جیگار کشیدن شد. ما مدتی در کنار ماشین‌هایی که می‌آمدند و مسافرین را سوار می‌کردند صبر کردیم. بالاخره با هر کوششی بود خود را به داخل سیاره‌ای انداختیم و آمدیم به نجف و از مرحوم قاضی خبری نداشتیم. ملاقات آقای حاج سید احمد کربلایی با درویش. حضرت علامه طباطبایی نقل کردند از مرحوم قاضی، از مرحوم حاج سید احمد کربلایی که او می گفت در سفری به یک درویش روشن ضمیر برخورد کردم. او به من گفت من مأموریت دارم شما را از دو چیز مطلع کنم. اول کیمیا، دوم آن که من فردا می میرم. شما مرا تجهیز نموده و دفن نمایید. مرحوم آقا سید احمد در جواب فرموده بود اما من به کیمیا نیازی ندارم و اما تجهیزات شما را حاضرم. فردا آن درویش فوت می کند و مرحوم حاج سید احمد تجهیزات او را متکفل می شود. راجع به حقیقت طی العرض عرض کردم بالاخره حقیقت امر طی العرض مجهول و عویس مانده است، چون در طی العرض انسان سائر زمین را طی نمی کند که مثلا سرعتش زیاد گردد و بلا فاصله یا با فاصله اندک به مقصد برسد و نیز ماده خود را در مبدأ اعدام نمی کند و در مقصد خلق کند، بلکه زمین در زیر پای او پیچیده می شود و با این طی و پیچیدگی در زمان بسیار کوتاهی به مقصد می رسد و در اینجا اشکال واضح وجود دارد، زیرا اولا ما می بینیم وضع زمین تغییر نمی کند. هر چیز به جای خود بوده و هست. مردم هر کدام در محل خود هستند و فقط این در نوردیدگی و پیچیدگی نسبت به شخص سائر صورت می گیرد و با فرض اینکه امر واقعی و حقیقی بوده نه توهمی و تخیلی، معقول نیست که جسمی و مادهی حرکت کند و اضافه و نسبتش را با تمام موجوداتی که با آنها اضافه و نسبت دارد تغییر ندهد. و علاوه ممکن است در آن واحد دو طی العرض در دو جهت متعاکس صورت گیرد. پس لازمه این تصور حرکت ماده در دو جهت مختلف است و تغییر وضعی و نسبت همه اجسام زی اضافه در دو تغییر متعاکس و هاذه من المستحیلات العقلیه. و ثانیاً خود شما در مبحث اعجاز انبیا در تفسیر المیزان فرموده اید که اعجاز امر مخالف طبیعت و قانون ماده نیست و سنن و علل و معلولات را باطل نمی کند، بلکه اعجاز موجب تسریع تأثیر علل در معلولات می گردد. مثلا عصای حضرت موسی علیه السلام برای آن که زنده گردد و اژدها شود روی سلسله مراتب علل طبیعی باید چندین هزار سال بگذرد، ولی در اثر اعجاز این سلسله علل به مجرد اراده خدا یا رسول خدا فوراً کار خود را می کنند و معلول و نتیجه در خارج تحقق می‌یابد. ولی در طی الارض چنین تصویری نمی شود که موجودات بتوانند وضع اولیه خود را با سائر نگاه دارند. حضرت علامه بعد از تأمل مدیدی اطرق ملیا جواب دادند که طی الارض از خوارق عادات است. عرض کردم که خرق عادت مسلم و صحیح، ولی اشکال در استحاله عقلیه است، مانند عبور انسان با بدن مادی و جسم طبیعی از دیوار و یا از سقف اتاق بدون پارگی و شکاف دیوار و سقف و عدم تحقق خرق و التیام، با اینکه بزرگان از اهل معرفت میگویند اشکالی ندارد و واقع می شود. در جواب فرمودند بلی اشکال ندارد، و شاهدان که در مجلسی برای آن که نشان دهند که اجانین از در بسته وارد می شوند و اشیایی را که بخواهند ببرند می برند، در صندوقی را که در آن بقچه رخت و لباس بود مغفل کردند و علاوه یک انسان چاق و قوی الهیکلی هم روی صندوق نشست. در این حال فوراً دیدند بقچه های لباس در بیرون صندوق است، و چون در صندوق را باز کردند دیدند صندوق خالی است، و معلوم شد در آن واحد اجانین بقچه ها را بیرون آورده اند و این قضیه چشم بندی نبوده است. عرض کردم بالاخره جواب حلی داده نشد و مسئله با تمام اشکالات در موطن خود باقی است. فرمودند خرق عادت است. عرض کردم آیا ابو علی سینا در مسئله طی الارض تحقیقی فرموده و تحلیلی به عمل آورده است؟ چون ابن سینا از حکمایی است که دنبال علل مسائل مادی خوب می‌گردد. فرمودند جایی ندیدم که بو علی بحثی در طی الارض کرده باشد، ولی بو علی خارق عادات را قبول دارد و معجزات انبیا را تصدیق دارد و در مسئله تخت بلقیس در آیه 40 از سوره نمل خدا می‌فرماید قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. در اینجا مراد از ارتداد طرف چشم بر هم زدن نیست، چون معنای طرف پلک چشم نیست، و علاوه باید بفرماید فلما لم يرتد اليه طرفه رآه مستقرا عنده، بلکه طرف به معنای نگاه کردن با گوشه چشم است، و مراد این است که قبل از آن که نگاهت برگردد، یعنی شعاع بصرت که از چشم خارج می شود و به اشیا می افتد و به واسطه قاعده انعکاس و شکستگی نور بر می گردد و از آن اشیا به چشم می خورد و بدین جهت ابصار متحقق می گردد. یعنی قبل از آن که چیزی را که می خواهی ببینی، یعنی در مدتی سریع تر از سرعت نور که 50,000 فرسخ در یک ثانیه است، من تخت بلقیس را می آورم. ولذا دیگر قرآن نمی گوید تخت را آورد، بلکه می فرماید چون حضرت سلیمان تخت را در نزد خود دید، یعنی پس از این مکالمه با کسی که دارای علمی از کتاب بود، ناگهان تخت را مستقر در نزد خود یافت، و این قسم آوردن به طی الارض بوده است. راجع به طی الارض، در روز سه‌شنبه دوم شهر ربیع الثانی 1400 هجری قمریه که به محضر حضرت استادنا الاکرم علامه طباطبایی مد ظله العالی شرفیاب شدم، عرض کردم آیا طی الارض عبارت از اعدام جسم و بدن در مکان اول و احضار و ایجادش در مکان مقصود نیست؟ به طوری که صاحب طی الارض با اراده الهیه و ملکوتیهی که به او افاضه شده است، در آن واحد خود را در محل منظور احضار و ایجاد کند؟ فرمودند گویا همین طور باشد. عرض کردم گویا این طور است یا واقعا چنین است؟ فرمودند واقعاً اینطور است. عرض کردم بنابر این چند مسئله مطرح می‌گردد. 1. باید تیل عرض اختصاص به نفوس قدسیه الهیه داشته باشد و تا افراد به معرفت نفس که ملازم معرفت رب باشد نرسیده باشند و تصرف در مواد کائنات ننمایند نتوانند تیل عرض کنند. پس بنابر این تیل عرضی که از افراد غیر کامل احیانا نقل شده است چه محملی دارد؟ فرمودند از افراد غیر کامل نقل نشده است و حتما مباشرین آن از وارستگان و واصلانند. 2. چه بسا دیده شده است چنانچه در روایات آمده و شواهد تاریخی نیز حاکی است که بعضی از وارستگان و واصلان دیگران را نیز با معیت خود به طرف مقصود با تیل عرض بردند. در این صورت باید گفت که نفس ملکوتی و خلاقی آنان قادر بر ایجاد اجسامی غیر از خود نیز در محل منظور می باشد. فرمودند همینطور است. 3. افرادی که تیل عرض آنها قدری طول می کشد، مثلا 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا بیشتر می باشد، چگونه تیل عرض آنها انجام می گیرد؟ فرمودند چون کاملا به مقام کمال نرسیده اند، تیل عرض آنها ناقص است و برای خلاقیت ابدان در محل منظور احتیاج به صرف وقت و اعمال قوه بیشتری دارند. مانند تیل عرض اجانین که معمولاً طول می کشد و راجع به آوردن تخت بلقیس در قرآن کریم وارد است، قال افریتم من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، و این البته مستلزم زمانی است گرچه زمان قلیلی باشد. 4. راجع به تیل عرض بنابر این فرضیه دیگر چه نیازی به التزام ترتیب سلسله علل و معلولات طبیعی مانند اعجاز انبیا و خوارق عادات است؟ بلکه میتوان گفت با یک اراده الهی کن یکون میگردد بدون پیمودن ذرات جسم با حرکت جوهریه سریع سلسله مراتب لازمه خود را. جسم اول در آن زمان و در آن مکان و با آن مشخصات جسم ثانی می‌گردد در زمان دیگر و مکان دیگر و با مشخصات دیگر و همینطور در داستان معجزات و خوارق عادات. فرمودند بلی اینطور می‌شود گفت. به کربلا رفتن ایال علامه طباطبایی در روز عاشورا از تبریز در حال مکاشفه. ایال سابق ما که خدایش رحمت کند زنی بسیار بزرگوار و مؤمن بود. ما با ایشان 10 سال در نجف اشرف که برای تحصیل مشرف بودم ایام عاشورا برای زیارت به کربلا می آمدیم و پس از 10 سال که به تبریز مراجعت کردیم ایشان در تبریز در روز عاشورا در منزل نشسته و مشغول خواندن زیارت عاشورا بود. می گوید ناگهان دلم شکست و با خود گفتم 10 سال در کنار مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین در روزهای عاشورا بودیم و امروز از این فیض محرومم. یک مرتبه دیدم که در حرم مطهر در زاویه بین بالا سر و روبرو ایستادم و رو به قبر مطهر مشغول خواندن زیارتم و حرم و خصوصیات کماکان، ولی چون روز عاشورا بود و مردم غالباً برای تماشای دسته و سینه زنان می روند، فقط در پایین پا مقابل قبر سایر شهدا چند نفری ایستاده و بعضی از خدام برای آنها مشغول خواندن زیارتند. این صحنه که تمام شد، دیدم در خانه خود نشسته و در همان محل مشغول خواندن بقیه زیارت هستم. گرچه ممکن است این واقعه مکاشفه‌ای بوده و فقط در عالم خیال صورت گرفته باشد. ایشان از بنات اعمام ما بودند، دختر مرحوم آقای حاج میرزا مهدی آقا که آقای حاج میرزا مهدی با 5 برادر خود، حاج میرزا محمد مهدی آقا و آقا حاج میرزا علی آقا و آقای حاج میرزا کاظم آقا و غیرهم پسران مرحوم آقای حاج میرزا یوسف آقای تبریزی بودند. انتها کلام علامه استاد. مرحوم حاج میرزا کاظم آقا داماد مظفرالدین شاه بوده و برادر کوچکتر از ایشان نامش حاج میرزا رضا آقا بوده است.